اخبار و اعتراضات کارگری ایران در هفته‌ای که گذشت. برنامه ای از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا امیر جواهری لنگرودی، مدافع حقوق کارگران.
با درود به شما شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ، امیر جواهری هستم و برنامه امروز یک شنبه 28 اکتبر 1399 برابر با 17 مه 2020 رو تقدیم شما نازنین شنوندگان میکنم. در برنامه امروز چند خبر کارگری خواهم داشت، نگاهی به دو خبر از سندیکای نشکر هفت‌تپه و مکسی هول اعتصابات پرشکوه کارگران معدن زغالسنگ کرمان. روز شنبه تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان بنا به قرار قبلی و برای پیگیری خواسته هاشون در مقابل استانداری اصفهان برگزار شد. در این تجمع از شهرهای مختلف اصفهان از جمله از نجف آباد، از مبارکه، از فلاورجان به اصفهان آمده بودند و تو این تجمع شرکت کردند. در حال حاضر تا الان مقادیر زیادی عکس و فیلم در سطح شبکه‌های مجازی دست می‌گیرد. این فراخوان بازنشستگان در برگزاری تجمع اعتراضی در برابر استانداری اصفهان، حدود 350 نفر از بازنشستگان با وجود خطر کرونا با حضور در تجمع امروزشون صدای اعتراض حق طلبی خودشون رو به گوش مسئولین رسوندن. تلاششون این بود که با ماسک باشن. فیلم‌ها معید اینه. معترضان خواستار اجرای تبصره 5 ماده 109 آیین‌نامه استخدامی فولاد بودند که مشتمل بر همسانسازی و رفع تبعیض حقوقی در حق بازنشستگان. در روزهایی رو که پشت سر گذاشتیم با انتقاد کارگران از احتمال واگذاری هپکو به پیمانکاران معدنی زیر مجموعه ایمدرو برای خصوصی کردن هپکو در واقع دست به اعتراض زدند. کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو نسبت به احتمال واگذاری این شرکت به پیمانکاران معادن زیر مجموعه امیدرو انتقاد کردند که در واقع خواستار این نیستند که این مجموعه به بخش خصوصی واگذار بشه. و مسئله اعتراض کارگران هپکو آذراب در کنار سایر اعتراضاتی که به امر خصوصی سازی بوده در طول سالهای گذشته همین شکل ادامه داره تا به امروز و اعتراض بزرگ کارگران معدن زغالسنگ کرمان هم بخشان به همین امر خصوصی سازی. با اعتراض کارگران شهرداری ها در طی روزهای گذشته روبرو بودیم. کارگران شهرداری منطقه 3 کرج به دلیل عدم پاسخگویی به مطالباتشون دست به اعتراض زدند. با اعتراض کارگران شهرداری شهر حمیدیه در طول روزهای گذشته روبرو بودیم که اونا هم به خاطر همین موضوع به تعویق افتادن حقوقای معوقشون بوده. به گفته کارگران معترض، اونها به دنبال شیوع بیماری کووید 19 و سخت‌تر شدن کار کارگران شهرداری نه تنها ماسک حقوق و مزایای خودشون دریافت نکردن، بلکه شهرداری امکانات حفاظتی و پیشگیری و لباس و کفش و کار رو هم در اختیارشون قرار نمیده. به دنبال این دو سطح اعتراض، با اعتراض چند روز پیش کارگران شهرداری خرمشهر هم که 4 ماه حقوقشون رو نگرفتن، شهرداری اروندرود آبادان هم به دلیل اونچه که پرداخت نشدن 5 ماه حقوق اونا هست دست از کار کشیدن و مقابل ساختمان این شهرداری تجمع کردن. و بایستی گفت که کارگران شهرداری در مقابل پیمانکارانی که شهرداری های شهرهای مختلف اونها رو به کار می‌گیرن و هیچ گونه مسئولیتی در قبال کارگران ندارن، با دشواری زاید الوصفی دارن زندگی میکنن. اما در طول روزهای گذشته با بیانیه کانون صنفی معلمان ایران تهران در اعتراض به ابلاغ 10 سال حکم زندان به اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران و همینطور معلمانی که امروز در زندان هستن روبرو بودیم. در این بیانیه آمده است که کانون صنفی معلمان ضمن محکوم نمودن حکم جدید علیه اسماعیل عبدی، خواهان آزادی تمام معلمان دربند. از نظر ما در کنار این حکم ظالمانه، بازگردوندن دیگر باره محمود بهشتی لنگرودی به زندان و جلوگیری از آزادی او توی شرایط دشوار کرونایی که پیش روی ماست، حکم اخراج و مخالفت با مرخصی محمد حبیبی، احضار و بازجویی محمد تقی فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان، احضار جعفر ابراهیمی در تهران و اجرای حکم محمد علی زحمتکش در شیراز و احضار اسکندر لطفی به دادگاه در مریوان، بازداشت خانم فتلیان از معلمان بازنشسته تهران بخشی از چرخه معیوب سرکوب فعالیت صنفی و تشکل‌های مستقل و قانونی. اونها یادآور میشن که این فشارها در طول دو دهه گذشته نه تنها موجب عمیق‌تر شدن پیوند معلمان با کانون گردیده، بلکه آنان را در گام برداشتن در مسیر عدالت‌خواهی و استقلال تشکلشون مصمم‌تر کرد. به دنبال این سطح از اعتراضات شاهد این هستیم که گروهی از معلمان بازنشسته در برابر وزارت کار هم دست به تجمع زدند. جمعی از معلمان که اعضای تعاونی مسکن فرهنگیانند در مقابل اداره کل تعاون وزارت کار تجمع اعتراضی کردند و یکی از حاضران در تجمع در ارتباط با مطالبات خودشون و همکارانشون گفتن که ما از اداره کل تعاون درخواست داریم که به اوضاع مالی و تخلفات مسکن فرهنگیان رسیدگی بکنن، چون که 19 ساله که بلا تکلیف و سرگردانیم و تعاونی مسکن تعهدات خودشو در قبال اعضاش انجام نمیده و خانه های ما رو تا به امروز تحویل اون نداده و تعداد معدودی از این خانه ها هم که تحویل داده شده ناقص و پر از کاستی های جور و جور. اما از اعتراض تجمع مرداران کردستان در برابر سازمان جهاد کشاورزی کردستان هم بایستی صحبت بشه. طبق هماهنگی انجمن مرداران کردستان، عده‌ای از مرداران در مقابل امور دام تجمع کردند که به علت پاسخگو نبودن رئیس امور این بخش، مرداران جلوی سازمان جهاد کردستان هم تجمع کردند، خواستار دیداری با رئیس ستاد شدند، یعنی رئیس این تشکیلات سازمان شدند. این جلسه با حضور مدیر کل جهاد، رئیس دامپزشکی و معاونت امور دام با تمام مرداری‌ها و خبرنگاران صدا و سیما به مدت چند ساعت به طول انجامید. به هر حال نتایج حاصل از این نشست جمعی بازخوردی تا به امروز در سطح شبکه‌های مجازی نداشته. اما خبرهایی که مربوط به سندیکای نیشکر هفته پست، خانم فرزانه زیلایی که معرف شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ هست و جمال حیدری منش و کلاه پرونده متهمان هفت‌تپه درباره خبر لغو احکام در اطلاعیه‌های تکمیلی نوشتن که تاکنون ابلاغ کتبی به وکلای پرونده یا موکلین صورت نگرفت. و این تو شرایطیه که اینجا اونجا اومده شده که در واقع کسانی که در پرونده سندیکای هفت‌تپه بودن، متشکل از علی نجاتی کارگر شناخته شده سندیکا، بازنشسته است در شاستفلی و اسمال بخشی و محمد حنیفر و اونهایی که مدافعین این جنبش بزرگ اعتراضی هفت‌تپه بودن، خانم سپیده قلیان و اون دیگران در واقع بخشوده شدن. اما فرزانه زیلایی و جمال حیدری منش خبر رو به نوع دیگری میدن. اونها به گزارش انصاف نیوز در این متن آوردن که درباره اجرا یا لغو احکام موکلین خانم سپیده قلیان، آقایان علی نجاتی، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر تاکنون ابلاغ کتبی یا اعلام شفاهی به وکلای پرونده یا موکلینشون صورت نگرفته و همزمانی انتشار این خبر با خبر جریان رسیدگی که پرونده اتهامی مدیران هفت‌تپه ابهام برانگیزه. جمال حیدری منش وکیل خانم سپیده قلیان و فرزانه زیلایی وکیل آقایان علی نجاتی و اسماعیل بخشی و محمد خنیفر این خبر رو به تاریخ 27 اردیبهشت 99 در کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه بازتاب دادن. اما اون چی که مربوط به این محاکمات اخیر کلاهبرداران در واقع این سندیکا هست، در کانال مستقل سندیکای هفت‌تپه آمده است که شریعتی استاندار به نفع اسدبیگی در روند دادگاه دخالت می‌کنه. داستان چی؟ تو خبری که به دست این کانال تلگرامی رسیده آمده که یکی از کارمندان استانداری خوزستان برای کانال مستقل کارگران هفت‌تپه تعیین نامه‌ای که ارسال داشته اسناد و شواهدش رو هم ضمیمه کرد. شریعتی استاندار رشوه‌خوار خوزستان که یک دستگاه آپارتمان از اسدبیگی‌ها در کیان پاراس اهواز رشوه گرفته، در حمایت از این امید اسدبیگی فعال شده و تلاش کرده که دادگاه اسدبیگی رو به تأخیر بندازه و وقتی موافق نشده داره تلاش میکنه که دادگاه او علنی برگزار نشه و محاکمه اسدبیگی از تلویزیون پخش نشه تا کارگران هفت‌تپه و مردم منطقه خوزستان از ماوقع و اختلاس های این باند کسی و ضد کارگر هیچ آگاهی پیدا نکنه. جدا از این، بر اساس توضیحات مفصلی که این کارمند استانداری و اساس اسنادی که ارسال کرده، اومده که شریعتی استاندار خوزستان در همراهی با باند روحانی و جهانگیری و برای خوشخدمتی با آنها برای ارتقای مقام دست به حمایت از این نورچشمه‌های روحانی و جهانگیری زدن و شریعتی برای توجیه درخواست خودش برای غیرعلنی برگزار کردن دادگاه به مقامات امنیتی و قضایی اعلام کرد که در صورت علنی بودن دادگاه و اطلاع کارگران هفت‌تپ و مردم و شوش و منطقه از جزئیات سرسام‌آور و اختلاس‌های نجومی اسدبگی‌ها مشکلاتی وجود می‌آورند. شریعتی سعی داره که با توجیهات احمقانه خودش جلوی برگزاری علنی این دادگاه رو بگیره که تاکنون هم موفق نشده و پخش جریان دادگاه منجر به لو رفتن برخی از نزدیکان شریعتی و جهانگیری و همدستان اونها تا به امروز شد. در صورت غیر علنی برگزار شدن دادگاه اسدبگی ها بازم معلوم میشه که دستگاه قضایی در این بازی کاملا شریکه و فقط برای خودنمایی و ساختن چهره عدالت طلبانه دست به برگزاری دادگاه سوری زده. شریعتی استاندار رشوه‌خوار خوزستان تا به امروز هر گونه حمایت ممکن را از این اختلاسکاران انجام داده و این شریعتیه که با این اقدامات ضد کارگری و ضد مردمیش امنیت مردم و منطقه و جامعه رو به خطر میندازه، نه کارگران سخت کوش نشکر هفت‌تپه و به ویژه بازنشستگان این صنعت و همینطور کارگران نیبر که با دشوارترین شکل ممکن در هوای بقایت گرم منطقه جنوب و تو شرایط دشوار کرونایی که در تمامی اون منطقه شیوع پیدا کرده دارن به دشوارترین شکل ممکن کار میکنن. اما اون مکسی که در ارتباط با اعتصاب بیش از 3500 تن از کارگران معدن زغالسنگ کرمان بایستی بهش بپردازم. مسئولان محلی کرمان چند روزی پیش پایان اعتصاب کارگران شرکت ملی زغالسنگ کرمان رو اعلام کردند، اما بایستی گفت که این اعتصاب ادامه داره و نه تنها توسط خود کارگران معدن و نیروی وسیع بالای 3500 نفر، بلکه خانواده‌ها هم همراه کارگران در این اعتصاب حاضر شدند و زنان برای بیان مشکلات کارگران به جلوی صحنه اومدن و امروز در سطح شبکه‌های مجازی حضور و قدرتمند زنان این کارگران معدن در واقع داره چهره روشنی از خودش به جا میذاره. اعتصاب کارگران شرکت زغالسنگ کرمان از 14 اردیبهشت در اعتراض به واگذاری شرکت و خواست امنیت شغلی، افزایش دستمزد، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و ایجاد مسکن کارگری و موضوع رودررویی با خصوصی سازی معدن دهن وا کرد. در سطح ویدیوهایی که در ادامه اعتصاب بزرگ این کارگران تو شرایط بقایت سخت کرونایی که برای دشواری پاسخگویی به نیازمندی های زندگیشون مرگ در شرایط کرونایی رو به گرسنگی و ناداری و بیچیزی وضعیت کارگریشون ترجیح دادن نشون میده که زنان با فرزندان کوچکشون در محل اعتصاب از مشکلات معیشتی خانواده و شرایط کار ناعادلانه کارگران میگن و از مسئولان میپرسن که چطور میشه با حقوق 1.5 میلیون تومان امروز زندگی کرد. اونا همچنین به قرارداد موقت کارگران با وجود 15 سال سابقه کار و عملی نشدن طرح ساخت مسکن کارگران اعتراض میکنن و میپرسن که چرا مسئولان به وضع کارگران بی توجه هستن. معادن زغالسنگ کرمان برای تسویه بدهی دولت به صندوق بازنشستگی فولاد کشور واگذار شده و مسئله واگذاری آن به شرکتی به نام دالاهو برسه سهامش در بازار بورس سبب موج جدید اعتصاب و اعتراض در این مجتمع شده و مسئله امروز واگذاری ها به شکلی که شیستا هم در واقع به عنوان یه بخشی از حاصل زحمت و تلاش نسلی کارگران واگذار شد، خود این هم دشواری هایی به وجود آورد. به هر حال آدم وقتی میخواد نگاهی به اعتراض کارگران وسیع و گسترده شرکت معادن زغالسنگ کرمان از خودش در طول بیش از 10 روز به جا گذاشته، نشون میده که کارگران خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغلن با نوعی در واقع نگاه دقیق به ضرایب سختی کارشون، خواهان افزایش دستمزد متناسب با عنوان شغلی و سابقه کار و پرداخت دیگر مزایای شغلی و تو رأس همه این اعتراضات لغو خصوصی سازی شرکت زغالسنگ کرمان رو خواهند. باستی به صراحت گفت که از هفته گذشته دوشنبه سه‌شنبه به این سو پیوستن خانواده‌های کارگران به اعتراض در واقع شکل نوعی و شکل جدید و قدرتمندی به این حرکت داد. تو 3 سال اخیر اعتراضات زیادی به خصوصی سازی‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی صورت گرفت. اعتراضات توی هپکو، آذراب در عراق با درگیری و ضرب و شتم کارگران، بازداشت و سرکوب و وعده‌های مسئولان برای لغو خصوصی‌سازی همراه بوده، اما نقشه خصوصی‌سازی تو این شرکت‌ها همچنان پی گرفته میشه و در تازه ترین نمونه در همین هفته جاری واگذاری هیپکو به 6 پیمانکار معدن زیرمجموعه امیدرو در جلسه با رئیس قوه قضاییه و مسئولان استانی و مدیران شرکت هیپکو و نمایندگان کارگران مطرح شده که در واقع موجی از نگرانی برای کارگران هیپکو رو فراهم آورده که اونها هم به نوعی دست به اعتراض دادن که تو خبران بهش پرداخته. اما تو نیشکر هفته پم اعتراضات کارگری به خصوصی سازی دامنه وسیعی داشته و چون که نسبت مطالبه خصوصی سازی واحدهای تولیدی رو با همسو کردن مجموعه نارضایتی های موجود کارگران واحدهای مختلف تولیدی بخوایم در واقع با هم بسنجیم، توی هفته پ مطالبه لغو خصوصی سازی به جبهه‌گیری سراسری و قطع‌بندی نیروها منجر شده و همراه با اعتراضات کارگران فولاد اهواز میشه گفت که سیمای یک نبرد موضعی طبقاتی رو میان کل جبهه کار و حامیانش و دولت و سرمایه از سوی دیگر به نوعی در صحنه رو در رویای خیابانی به نمایش گذاشت، هرچند که موجب پرداختن هزینه بسختی برای کارگران پولاد اهواز و همینطور برای هفته پی ها شد که داستانش مفصله و من دفعات و سلسله برنامه های کارگری رادیو فرهنگ بهش پرداختم. البته روشنه که امروز همه نبردهای طبقاتی میان نیروی کار و جبهه واحد سرمایه و حاکمیت نبردها شکل سراسری و در واقع پوشش تمامیت جغرافیای کشور به خودش نمیگیره. برخی از اونها دامنه کمتری دارن، ولی اون چی که به تجربه واقعی اعتراضات کارگری از هیپکو تا هفته په و فولاد اهواز نشون میده که شمار شرکت‌کنندگان در اعتراضات، توانایی پیگیری اعتراضشون، تشکل‌های کنشگر اعتراضی، دامنه حمایتگری، میزان سازمانگری، وسعت اطلاع رسانی مستقل، اینا خود ویژگی‌های مهم و حائز اهمیت کلیدی توی جنگ‌های موضعی طبقاتی از نظر فرجام تا نبرد این تحرکات که برای هر کدام از اونا فاز پر اهمیت خودش رو اینجا و اونجا منم میخواد. از این مجموعه در ارتباط با کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان که الان ما داریم روش مکس میکنیم، دو ویژگی اول و دوم تا به امروز به نوعی حاصل شده، یعنی پیگیری اعتراض و دامن گستر شدن اون با پیوستن خانواده ها به اونها. اما در ارتباط با این اعتراضات اگر بخوایم مکس ویژه‌ای بکنیم، مسئله حمایتگری به شکل فعال از طرف سایر گروه بندی های مستقل کارگری چه در درون کشور و چه در خارج کشور هم حتی به نوع در واقع همه جانبه تا به امروز صورت نگرفت و این اون نکته قابل مکسیه که من میخوام بهش بپردازم. یعنی شما حساب بکنید سر مسئله دستمزد که یک جنگ در واقع نابرابریه که بین کارگران و قوای برانگیخته دولتی هست، یعنی از یک طرف دولت و از طرف دیگه کارفرما و از طرف دیگر نمایندگان خود برگزیده شوراهای اسلامی کار تو دل شورای عالی کار، میبینیم که تونسته یک در واقع بیانیه 6000 نفری رو با خودش همراه بکنه در راستای حمایتگری از مثلا نمایندگان به اصطلاح کارگری شورای عالی کار. اما وقتی که 3500 کارگر معدن و خانواده هاشون در برابر کارفرما و دولت بیش از 10 روزه در برابر دیدگان همین امضا کنندگان بیانیه هستن، ما هیچ کنش و واکنشی از اونها در درون کشور نمیبینیم. این اون نقطه ایه که بایستی آدم روش مکس بکنه. اگر یک جبهه واقعی نبرده همینیه که امروز کارگر توی شرایط کرونایی تو خیابانه، همسرانشون اومدن، بچه‌هاشون اومدن و همه دارن دهن باز میکنن و از شکم‌های گرسنه خودشون صحبت میمیرن. بنابراین اینجاست که میبایستی تمام قد در مقابل این سطح از دشواری که امروز کارگران معدن کرمان با خودشون دارن، آدم بتونه به مدافع از موقعیت و موجودیت مبارزه اونها بر بیاد. سازماندهی و شکل دادن به اراده جمعی بدون برخورداری از همبستگی سایر گروه های اجتماعی، یعنی کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان، دانش آموزان، معلمان، همه مطالبه‌گران اردوی بزرگ کار و زحمت، بدون آمادگی قطعی برای پیکاری بسیار سخت و طولانی و پرهزینه علیه این دولت نابکار و سرمایه‌داری لجام‌گسیخته درون کشور ما، هیچگاه نمیتونه سدی در برابر خصوصی سازی بتونه فراهم بیاره. از این رو ما با صدای بلند از حرکت اعتراضی و اعتصابی کارگران معدن زغال سنگ کرمان قویاً دفاع میکنیم و این دفاع رو یک وظیفه بزرگ و تاریخی خودمون تو شرایط امروز میشمریم و تأکید میکنیم یادمون باشه که طبقه خاموش نمیتونه خودش رو از زنجیرهای اسارت رها بکنه. تنها از طریق مجموعه از جنگهای موضعی طبقاتیه که میشه مبارزات کارگری رو سراسری کرد، تشکلهای مستقل رو گسترش داد، همگرایهای بزرگی ایجاد کرد، توازن قوا رو به سود اردوی کار علیه اردوی سرمایه و حاکمیت لجنگسیخته سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران تقویت کرد. با آرزوی بهترین ها برای شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ، شاد و سربلند باشید.